ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کلیات لایحه بودجه سال 92 ایران در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید هنوز نشانه ای از اراده حاکمیت برای برگزاری انتخابات آزاد دیده نمی شود. اتحادیه اروپا از حکم دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم بانک های ایران تقاضای تجدید نظر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کلیات لایحه بودجه سال 92 دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رد شد. محمد علی عبدالله از اعضای کمیسیون تلفیق به خبرگزاری مهر گفته است که تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست‌های غلط ارزی از علل رد کلیات لایحه بود. اکنون این لایحه باید بار دیگر در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود که در صورت تایید دوباره به کمیسیون تلفیق بازگردانده می شود. دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه سال 92 به مجلس در 3 ماه اول امسال با بودجه 3/12 کار می کند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران در بیانیه‌ای درباره 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته است که هنوز نشانه‌ای از اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک دیده نمی‌شود. این بیانیه افزوده است که در صورت تضمین سلامت انتخابات، کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان شانس بسیار زیادی برای پیروزی دارد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از حکم دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم بانک‌های ایران تقاضای تجدید نظر کرد. دادگاه عمومی اروپا در ماه ژانویه امسال حدود 4 ماه پیش با شکایت بانک‌های صادرات و ملت ایران رأی به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک داد. قاضی دادگاه استدلال کرده بود که این اتحادیه شواهد معتبری برای اثبات کمک این بانک‌ها به برنامه هسته‌ای ایران ارائه نداده است. رئیس سازمان مدیریت بحران ایران آخرین شمار کشته شدگان در زلزله روز سه‌شنبه بوشهر را 37 نفر و مجروحان را 950 نفر اعلام کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تخریب 1000 منزل مسکونی خبر داده و گفته است 100% منازل تخریب شده فاقد استانداردهای حداقلی ساخت و ساز بودند. و خبر آخر این که رهبران مخالفان سوریه روز چهارشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 8 در لندن با آنها دیدار کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست 2 روزه حضور دارد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن‌نیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. ابتدا و پیش از هر چیز خبرهای اقتصادی رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
بورس خبر. آنطور که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس میگویند، کار بررسی لایحه بودجه سال 92 در این کمیسیون متوقف شده است. محمد رضا تابش، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، در یادداشتی درباره دلیل این توقف نوشته است: نمایندگان عضو این کمیسیون با شنیدن گزارش مسئولان اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسیده اند که لایحه بودجه سال 92 فاقد مستندات و روح لازم برای تصمیم گیری است. از جمله ابهامات نمایندگان درباره بودجه سال 92، کسری بودجه این لایحه، عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و ابهام سهم نفت در لایحه بودجه سال 92 است. لایحه بودجه سال 92 با تأخیری بی سابقه به مجلس ارائه شد، به طوری که کار بررسی آن در کمیسیون تلفیق از فروردین ماه امسال آغاز شده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم پایان سال 91 را 30.5% اعلام کرد. در همین حال محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران از رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به عددی بیش از 40% خبر داده است. با مصرف روزانه 98 میلیون لیتر بنزین در روز 12 فروردین ماه، رکورد مصرف روزانه بنزین در ایران شکسته شد. به گزارش خبرگزاری مهر پیشبینی می شود با توجه به تثبیت احتمالی قیمت سوخت، مصرف روزانه بنزین در سال 92 با جهش همراه باشد و بار دیگر تراز تولید و مصرف بنزین و گازوئیل در ایران منفی شود.
لابلای یادداشت‌ها. حسین راقفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، فرایند توسعه را به دو دوره قبل و پس از انقلاب سال 57 تقسیم کرده و با تاکید بر نگاه حاکم بر توسعه در دوره پس از انقلاب نوشته است، در این دوره هدف از توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و فقر زدایی اعلام شد، هدفی که یکی از آرمان‌های انقلابیون بود و آثار آن را در سیاست‌ها و حتی در جای جای قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد. آقای راقفر در ادامه یادداشت خود تأکید کرده که نگاهی به روند توسعه و برقراری دموکراسی در ایران طی 3 دهه اخیر نشان دهنده این مهم است که نه تنها فقر زدایی و برقراری عدالت، بلکه توسعه اقتصادی و برقراری دموکراسی مطلق نیز در ایران فاقد راهبرد بوده و عملکرد سلیقه‌ای در 3 دهه گذشته تحقق آرمان‌های انقلاب را با چالش مواجه کرده است. این اقتصاددان در بخشی از یادداشت خود تصریح کرده که در 3 دهه اخیر اگر شاخصی هم بهبود داشته، نتیجه عملکرد دولت‌ها نبوده و این بهبود را باید متأثر از شرایط جهانی و داخلی بدانیم. تدوینگر نقشه فقر در ایران، یکی از دلایل عقب افتادگی اقتصاد ایران از توسعه را نبود راهبرد و استراتژی روشن و مشخص برای توسعه و برقراری عدالت اجتماعی دانسته که به نوشته آقای راقفر این فقدان راهبرد به اتخاذ سیاست‌های نفی شده در جوامع بین‌المللی و عملکرد سلیقه‌ای دولت‌ها منجر شده است.
رشد اقتصادی در هر کشوری نیازمند بسترهای مشخص است و در فقدان آنها این مؤلفه اقتصادی به شدت کاهش یافته و در پاره‌ای موارد صفر یا منفی می شود. این سرآغاز یادداشتی است به قلم بایزید مردوخی، اقتصاددان که برای روزنامه شرق نوشته است. به نوشته آقای مردوخی، شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که عدم تغییر در فضای کسب و کار مانند سال گذشته و سالهای اخیر امید چندانی برای تغییر نرخ رشد اقتصادی در سال 92 پیش رو نمی‌گذارد. آقای مردوخی در ادامه یادداشت خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران تأکید کرده است که احتمال تحقق مؤلفه‌ای همچون سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در بخش تولید در نیمه نخست امسال ضعیف خواهد بود و به نوشته این اقتصاددان متأسفانه گمان نمی‌رود کسی به موضوعاتی چون رونق فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری جدی در بخش‌های تولیدی بپردازد. به نوشته بایزید مردوخی، کم توجهی به برنامه‌های توسعه، فراموشی سند چشمانداز و به محاق رفتن دوراندیشی در اقتصاد نتیجه جز رشد اقتصادی صفر یا منفی در پی نخواهد داشت.
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، سرمقاله نخستین شماره این روزنامه در سال 92 را به بررسی و ریشه یابی تلاطمات اقتصادی سال سپری شده اختصاص داده و با طرح این پرسش که تحریم‌ها یا سوء مدیریت اقتصادی دولت ریشه تلاطمات اقتصادی سال 91 بوده نوشته، غربی‌ها قبل از اینکه تحریم‌های نفتی را برای آسیب زدن به اقتصاد ایران شناسایی کنند، نقطه اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را از محل واردات بنزین شناسایی کرده بودند. اما سیاست‌های اقتصادی صحیحی که با هدف مهار مصرف بنزین در دستور کار قرار گرفت، این نقطه را کور کرد. آقای میرزاخانی در ادامه اشاره کرد که اگر همان مدل مقابله با تحریم فروش بنزین به ایران برای مهار مصرف دلارهای نفتی نیز در دستور کار قرار می گرفت، آثار تحریم‌های نفتی نیز قطعاً در ابعادی بسیار کوچکتر از آنچه شاهد آن بودیم ظاهر می شد. آقای میرزاخانی در پایان یادداشت خود می نویسد اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌گذاری هایی با نگاه بلند مدت همراه با ضمانت اجرایی است که باید جایگزین نگاه های کوتاه مدت و پروژه محور شود.
گاه شمار وعده ها.
کارنامه اقتصادی سال 1391 با نامی که آیت الله خامنه ای در نخستین ثانیه هایش بر آن نهاد ماجرای ضرب المثل است در زبان فارسی که میگوید برعکس نهند نام زنگی کافور. سال 1391 قرار بود چنین سالی باشد.
ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم، از سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تولید ملی و تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم که از همه اینها به نظر من مهمتر است مصرف تولیدات داخلی است.
اما حال به گواه آنچه فعالان اقتصادی میگویند تولید در سال 91 حال و روز خوشی نداشت. اینها را یعقوب انتصاری فعال اقتصادی در برنامه زنده تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است تا بخشی از واقعیت اقتصادی این روزهای تولید تصویر شود.
مقام معظم رهبری میاد هر سال یه شعار یا یک نامگذاری میکنه. بعضی موقع عکسش داره اتفاق میفته.
الان پارسال چی شد؟ مثلا سال تولید ملی شما تولیدتون بیشتر شد؟
تو شرکت‌ها بری نگاه کنید، تو شهرک‌های صنعتی تقریبا اکثرشون بعضیاشون یا تعطیل شدن یا ورشکسته شدن. بعضی‌هام از دانشمندا و اینا که داشتن کار می‌کردن رفتن. اینایی که باقی موندن، امثال ما و باقی موندن در حقیقت تمامش با زحمت و تلاش بوده. یعنی زن و زندگی رو گذاشتن کنار، گردش و تفریح رو گذاشتن کنار، خواب رو گذاشتن کنار. عین سال 57 دارن این شکلی کار می‌کنن. سرمایه گذاری میکنن نمیدونن برمیگرده نمیاد. قرارداد دولت با آدم میبنده، برای خودش، برای ما جریمه میذاره یه عالمه، برای خودش هیچی نمیذاره. میگیم چرا؟ میگه من دولتم. ای وقتی عدالت اینجا رعایت نمیشه میخواد تو جای دیگه رعایت بشه.
پیش از اون نیز پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در برنامه‌ای رادیویی در رادیو دولتی ایران از وضعیت نابهنجار تولید و تولیدکنندگان آن هم در سال حمایت از تولید ملی سخن گفته بود.
در یکی دو سال گذشته طبیعتاً موضوعاتی مزید شدن بر چهره همیشگی اقتصاد ما. احساسی که در شرایط کنونی تولید کننده در کشور داره این هستش که مشکلات بیش از آن چیزیست که تولید در کشور ما با اون خو گرفته بود در سالهای گذشته و دهه‌های گذشته و فشار این مشکلات شانه های تولید کننده رو روز به روز داره خسته تر میکنه و قدرت و تحمل اون رو کمتر.
اما آنچه این تولید کنندگان از وضع و اوضاع خود میگویند را میتوان در آینه آمارهای اقتصادی و از همه مهمتر آمار رشد اقتصادی که برایند کلی تولید است مشاهده کرد. آماری که بر اساس گفته‌های غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس همان نقشی را می‌زند که تولیدکنندگان ایرانی می‌گویند. رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس آمار رشد اقتصادی را رقمی کمتر از صفر یا در حالت خوشبینانه رقمی در حد صفر اعلام کرده است. رشد صفر یا زیر صفر درصدی اقتصاد ایران در حالی اعلام می‌شود که برخی کارشناسان اقتصادی از جمله سعید لیلاز در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته نرخ رشد اقتصادی در سال 91 را رقمی در حدود منفی 3 یا منفی 4 درصد برآورد کرده است. این رشد اقتصادی اندک در حالی در این سالها تجربه شده که درآمد دولت‌های نهم و دهم فقط از محل فروش نفت خام در حدود 600 میلیارد دلار برآورد می‌شود که از کل درآمدهای 25 سال قبل از روی کار آمدن این دولت‌ها بیشتر بوده است. با احتساب اعداد و ارقام به دست آمده برای شاخص رشد اقتصادی در این سالها شاید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که امضای خود را پای اهداف سند چشم‌انداز توسعه گذاشتند تا ایران در افق 1404 نخستین کشور منطقه باشد باید با این آرزوها خداحافظی کنند. با شنیدن این گزارش به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. از هانا کاویانی که من آرش حسنیا رو در اجرای این برنامه یاری داد سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که با نماگر همراه بودید. میتونید با آدرس ایمیل namagar@signradiofarda.com با من در ارتباط باشید. تا هفته و نماگری دیگه روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
نشانه از عارف عامی دیدم از جور زمانه افتاده به دامی دیدم آری این چشمانه زیبا پسنده من آری این چشمانه زیبا پسنده من هر دم زگی سوی سازد کمنده من رنگ سفید آن زیبا بود لطف و صفای دیگر دارد از همه رنگی در چشم من زیب و جلایی بهتر دارد هر گوش نشانه از عارف آمی دیدم از جور زمانه افتاده به دامی دیدم
شنونده ی رادیو فردا هستید.
از اون دور دست اومدم 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 از اون دور دست اومدم از دیار پهلوانان خردمند اومدم ولی با هزار و یک کیله و ترفند اومدم
اومدم اومدم از اون دور دست اومدم 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 از اون دور دست اومدم
صفای بزم رندان خرابات اومدم با دعای مادر و خیل خرابات اومدم
اومدم اومدم از اون دور دست اومدم 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 از اون دور دست اومدم
صدای زخمه دو تار ناکوک اومدم 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 از اون دور دست اومدم با دو تا چشم پر از نگاه مشکوک اومدم شاد اومدم ساقی خرابم با بده جوابم با اومدم از اون دور دست اومدم تو تنم یه ریتم لنگ و مثل تیمور اومدم با لبای نرم نای و نقمه ی شور اومدم
ها از رادیو فردا.
یک آژانس مسافرتی لوکس در لندن گرانترین تور گردشگری جهان را برای علاقه‌مندان ترتیب می‌دهد. آژانس هرلینگام تراول به تازگی توری را معرفی کرده که طی آن برای دو نفر بیش از 1.5 میلیون دلار است. مسافران این تور گردشگری طی مدت 2 سال از 962 اثر تاریخی ثبت شده در میراث فرهنگی یونسکو در 157 کشور جهان بازدید خواهند کرد. به گفته مدیر اجرایی این آژانس مسافرتی، تنها پس از 1 هفته از شروع تبلیغات این سفر، 5 تقاضای حتمی برای رزرو این تور از کشورهای مختلف دریافت شده است. بنا به اعلام برگزار کنندگان این تور، تاریخ تمامی سفرها بر اساس خواست مشتریان تنظیم می شود و تا حد امکان نیز پروازهای درجه 1 و اقامت در بهترین هتل‌ها برای مسافران ترتیب داده خواهد شد. بلیط‌های این تور در سایت veryfirsttime.com به فروش گذاشته شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
صدای فرداست، رادیو فردا.
باش قده یه دونه ارزان، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. یه ذره عاشقم باش قده سره یه سوزن، یه ذره عاشقم باش قده یه دونه ارزان، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. واسه یه قطره عشق توی دریا عاشق هستم، دریا گمه تو عشقم یه دنیا عاشق هستم. من عاشقم عاشق با تو خوشم، با تو خواب و بیداری، فقط تو باش با من، بدون که تو خونت کنیزکی داری. خوبه تموم روزا با اسم تو شروع شه، چشات به جای خورشید طلوع کنه همیشه، نیاد که روزی بی تو دنیا برام تموم شه. بذار تو باشی صاحب منم، کنیز خونم، برای گریه من پناهی باش شونت. بذار که دست عشقو با دست تو ببوسم، اگه نباشم عاشق عاشق تو عزیزم، وای به خدا میبوسم، اگه نباشم عاشق عاشق تو عزیزم، وای به خدا میبوسم. یه ذره عاشقم باش قد سره یه سوزن، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزن، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. یه ذره عاشقم باش قد سره یه سوزن، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزن، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. چشات به جای خورشید طلوع کنه همیشه، نیاد که روزی بی تو دنیا برام تموم شه. بذار تو باشی صاحب منم، کنیز خونم، برای گریه من پناهی باش شونت. بذار که دست عشقو با دست تو ببوسم، اگه نباشم عاشق عاشق تو عزیزم، وای به خدا میبوسم، اگه نباشم عاشق عاشق تو عزیزم، وای به خدا میبوسم. یه ذره عاشقم باش قد سره یه سوزن، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزن، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. یه ذره عاشقم باش قد سره یه سوزن، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزن، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من.
تازه های جهان دانش.
جویدن آدامز تمرکز را افزایش می دهد، هرچند که جویدن آدامز به خصوص در محل کار و در مدرسه رفتار مؤدبانه‌ای به شمار نمی آید و بسیاری از معلمان معتقدند که حواس را پرت می کند، اما از قرار معلوم عکس این امر صادق است. به گزارش دانشمندان بریتانیایی، کسی که آدامز بجود نه تنها مدت طولانی تری قادر به تمرکز است، بلکه از اطلاعات دریافت شده نیز بهتر استفاده می کند. در حین آزمایش مشاهده شد که تمرکز شرکت کنندگان بدون آدامس جویدن پس از حدود نیم ساعت کاهش می‌یابد و خستگی مانع انجام موفقیت وظایف ذهنی می‌شود که بر عهده‌شان گذاشته شده. اما گروهی که آدامس می‌جویدند در مقایسه می‌توانستند مدت طولانی‌تری سر حال و متمرکز بمانند و نتایجی بسیار بهتر داشتند. رادیو فرداست که همراه شماست.
صداش توی